قایمش کردم.
همانند کودکان امید و همدلی را به یکدیگر هدیه کنیم.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد سلام. با یکی دیگه از ویژه برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم. امروز هم چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی خواهیم کرد. مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب در صفحه کاربری خودش در فضای مجازی به تحولات اقتصادی ناشی از جنگ اخیر پرداخته و نوشته اشتباه محاسباتی ترامپ در برآورد آثار اقتصادی جنگ اخیر گویاست. بورس آمریکا بیش از 1 تریلیون دلار زیان دیده، نفت به سوی 200 دلار خیز برداشته و قیمت گاز هم در اروپا در آستانه افزایش 100% است. در 6 روز گذشته علاوه بر میدان نبرد، در شاخص‌های اقتصادی هم این آمریکاست که باخته. این پیامی بود که آقای محمد مخبر در فضای مجازی منتشر کردند. حالا کارشناسان اقتصادی معتقدند که وضعیت اقتصادی دنیا با توجه به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران هر روز بدتر خواهد شد. گفتگوی من رو بشنوید با محمد پارسا نجفی، تحلیلگر و کارشناس سیاسی اقتصادی در رابطه با همین موضوع.
جناب نجفی سلام بر شما، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد گذاشتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت بابت شهادت رهبر انقلاب امام امت و همچنین همه شهدای این یک هفته گذشته که به دست جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیدن، به ویژه مدافعان سپاه و ارتش و کودکان مدرسه مینا. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امروز صحبت‌های شد در رابطه با پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر و برای آمریکایی‌ها، و کارشناسان اعلام کردن که خب برآوردهای دونالد ترامپ در مورد آثار اقتصادی این جنگ دچار اشتباه محاسباتی بوده و به هر حال بحث تنگی هرمز هم یکی از بحث‌های کلیدی و اساسی بوده که تحلیلگران بین‌المللی هم در موردش دارن بحث می‌کنن. همین الان که بازارها تعطیل هست، قیمت نفت داره به 100 دلار نزدیک میشه و چالش‌های فراوانی رو برای کل کشورهای دنیا به وجود آورده. تحلیل شما چیست و این فرآیند چه مسیر رو طی خواهد کرد و چه آسیب‌های اقتصادی رو خواهد زد به دشمنان ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایالات متحده تصور نمی‌کرد که ایران تنگی هرمز رو مسدود بکنه، همونطوری که تصور نداشت که ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه یورش ببره. بسته شدن تنگی هرمز حتی اگر به صورت رسمی هم انجام نشه، می‌تواند موجب محو شدن یک سوم بازار انرژی نفت بشه. یعنی نفت رو در بازار جهانی با کمبود فیزیکی عمده مواجه بکنه. بین 20 تا 25 میلیون بشکه در روز تولید کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که به بازارهای جهانی از طریق تنگه هرمز عرضه میشه. زمانی که تنگ مسدود باشه یا حداقل کشتیرانی در اون برقرار نباشه یا نفت کشت ها و تانکرهای گاز ریسک عبور از تنگه هرمز رو نپذیرن، به معنای این هست که این 20 میلیون بشکه نفت و همچنین مقادیر انبوهی از گاز مایع LNG به بازارهای جهانی نخواهد رسید. یک چهارم گاز مایع جهان از خلیج فارس به جهان صادر میشه و طبیعتاً اقتصاد جهانی و کشورهای بزرگی که عمده اونها شرکای اقتصادی آمریکا هستند از این ماجرا متضرر خواهند شد. علاوه بر این که ما درباره بازار انرژی صحبت میکنیم، نفت و گاز منطقه خلیج فارس در تمام ارکان زنجیره تولید در اقتصاد جهانی تاثیرگذار هست. حتی کودهای شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه متأثر از کمبود عرضه نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، معیانات گازی، مشتقات نفتی هست که از منطقه خلیج فارس دیگه به جهان صادر نمیشه. ایالات متحده هیچ گزینه‌ای، هیچ راهکاری برای باز کردن تنگه هرمز نداره، چنانچه آمریکایی‌ها نتوانستند در جنگ با یمن به مدت 2 سال تنگه باب المندب رو برای رژیم صهیونیستی باز بکنن. بنابراین آمریکا راهکاری نداره برای باز شدن این مسئله، ولی کشورهای مهم اقتصادی مثل چین، ژاپن، کره، هند، کشورهای اروپایی، انگلیس، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی و غیره هم مانند ایالات متحده از این کمبود مهم و اساسی عرضه فیزیکی نفت متضرر خواهند شد و این ضرر در بورس‌های اونها دیده میشه و از اونجایی که بورس‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های کشورهای مهم به یکدیگر وصل هست، متصل هست، مانند ظروف مرتبطه، همه اونها به ایالات متحده برمیگرده. یعنی این زیانی که در بورس توکیو، بورس فرانکفورت، بورس سئول و غیره ایجاد میشه به بورس وال استریت آمریکا در نیویورک برمیگرده، در اونجا نزج میگیره، تقویت میشه این ضرر، یعنی افزایش پیدا میکنه و دوباره به کشورهایی که شریک اقتصادی آمریکا هستن برمیگرده. یعنی یک اثر بومرنگی رو در اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود. علاوه بر این که تک تک شرکت هایی که از محصولات نفتی استفاده میکنن که تقریبا هیچ شرکت مهمی نیست که مصون از ماجرا باشه، متضرر میشه یا ورشکست میشه یا مجبور میشه به تعدیل نیرو و اخراج کارگران یا به کاهش تولید و نظایر اینها، و این اثر دومینووار در اقتصاد جهانی به صورت فزاینده‌ای اتفاق میفته. علاوه بر این که یک واکنش دیگری هم ایجاد میشه، اون هم واکنش زنجیره‌ای هست. یعنی هر آسیبی که به یکی از شرکت‌ها یا اقتصادهای کلان کشورهای بزرگ مثلا ژاپن یا مثلا آلمان اصابت میکنه، میتواند بر کشورهای دیگر، بر شرکت‌های دیگر هم تأثیرگذار باشه. یعنی یک برهمکنش زنجیره‌ای رو ما شاهد خواهیم بود. چرا؟ به این دلیل که اقتصاد جهان بعد از جنگ جهانی دوم به نفت وابسته شده و زمانی که شما با 1/3 نفت رو از بازار محو کنید، حذف کنید، قیمت اون به شدت افزایش پیدا میکنه، شاهد یک جهش شدید یا حتی در بلند مدت در یک انفجار قیمت نفت رو شاهد خواهیم بود. بنابراین کشورهای مهم اقتصادی و همچنین شرکت‌های بزرگ، بورس‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها متضرر خواهند شد و از اونجایی که هر شرکتی سهام شرکت دیگری رو خریداری کرده یا هر بانکی، بیمه‌ای سهامدار شرکت و بانک دیگری هست، یا متضرر شدن هر شرکت یا هر بیمه یا بانکی میتونه باعث ضرر به آسیب به بانک‌ها، بیمه‌ها و بورس‌های دیگر بشه، همه اینها در همکنش رو خواهند داشت و یک واکنش زنجیره‌ای رو در اقتصاد جهان شاهد خواهیم بود.
پیش‌بینی شما برای آینده چیه؟ خب به هر حال حتی به نفت 200 دلاری هم الان برخی دارن فکر می‌کنن. این چه اتفاقی در آینده دارن خواهد زد؟ این ضرر آیا آمریکا رو به شکست نزدیک خواهد کرد؟
به مراتب از 200 دلار قیمت بالاتر خواهد رفت. اگر می‌بینید الان هنوز قیمت نفت جهش شدید پیدا نکرده، به این دلیل هست که کشورها از منابعی که ذخیره کردن، از ذخایر استراتژیک یا از انبارهایی که قبلا جمع‌آوری کردن در حال استفاده هستند. مضاف بر این که نفت بعضی از کشورها مثل روسیه به خاطر تحریم آمریکا در روی دریا از سالهای قبل مانده و همه اونها باعث شده که هنوز عرضه کمبود فیزیکی نفت در جهان محسوس نشه. آنچه که شما در بورس ها میبینید فقط تأثیر هیجانی هست که شرکت ها از آینده وخیم خودشون برداشت میکنن که قطعا هم اتفاق خواهد افتاد. اگر تنگه هرمز مسدود بماند، اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، طبیعتا این اتفاقات خواهد افتاد. بعد نفتی که الان در بازار بوده استفاده میشه، نفت جدیدی به بازار عرضه نخواهد شد و اون واکنش های زنجیره‌ای و اون اثر دومینووار و اثر بومرنگی رو ما در اقتصاد جهان شاهد خواهیم بود. طبیعتا همه اینها آسیبش برمیگرده به آمریکا، به این دلیل که کشورهای مختلف، کشورهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و ثروتمندان بزرگ اوراق قرضه خزانه داری آمریکا رو خریداری کردن. این مبلغ بسیار کلانی هست، 37,500 میلیارد دلار بدهی آمریکا به جهان هست بابت همین اوراق قرضه خزانه داری آمریکا که به عنوان پشتوانه غیر رسمی دلار آمریکا مطرح میشه. وقتی کشورها و شرکت ها و بورس ها، بانک ها دچار مشکل بشن، تنها برگ برنده‌ای که دارن این هست که هر چه سریعتر اوراق قرضه خزانه داری آمریکا رو که قبلا خریداری کردن بفروشن تا حداقل بتونن جلوی زیان خودشون رو بگیرن و آمریکا با یک عرضه گسترده اوراق قرضه خزانه داری خودش مواجه میشه و از اونجایی که آمریکایی ها نمیتونن این 38000 میلیارد دلار رو یک جا بپردازن، در نتیجه پایه پولیش، پشتوانه پولیشون از بین میره و دلار سقوط میکنه. دلار آمریکا که سقوط بکنه، کمر اقتصاد آمریکا شکسته میشه. این آینده محتملی هست که برای ایالات متحده مطرحه. اگر رؤسای جمهور قبلی آمریکا به ایران حمله نمیکردن، اگر کشورهای بزرگ حاضر نمی‌شدن با ایران درگیر بشن، به دلیل همین مسئله اهمیت تنگه هرمزی بود که آنها می‌دانستند و حالا رژیم جدید ایالات متحده درباره اون دچار اقبال شد. با قسلت بسیار بزرگی آمریکایی‌ها تنگه هرمز رو ندید گرفتن و به ایران حمله کردند. آینده آمریکا اگر جنگ ادامه پیدا کنه و اگر اراده ی حاکمیت سیاسی ایران بر بستن تنگه هرمز و جلوگیری از صادرات نفت و گاز و معدنیات گازی و مشتقات نفتی استوار باشه، قطعاً نابودی دلار آمریکا خواهد بود.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. براتون آرزو موفقیت میکنم به امید پیروزی مردم ایران در این جنگ علیه رژیم صهیونیستی.
موفق باشید. روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزومندم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید و روی خط اقتصاد رو میشنوید. اقدامات و تسهیلات فوری گمرکات برای تسریع در ترخیص کالاها و استقبال وارد کنندگان مواجه شده، به نحوی که واردات کشور در دو هفته اول اسفند ماه به 2.2 میلیارد دلار رسیده. گمرک ایران در اطلاعی با اعلام اینکه کارکنان ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با جان و دل در تلاش هستند تا در روند ترخیص کالاها خلالی ایجاد نشه، تاکید کرده که تسهیلات 11 گانی گمرکی برای تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات صرفا تا پایان اسفند ماه 1404 اعمال خواهد شد و از وارد کنندگان دعوت میکنیم تا در فرصت باقی مونده از این تسهیلات که در شرایط استقرار اعمال شده نهایت بهره‌مندی رو به عمل بیارن و نسبت به ترخیص کالای خودشون از گمرک اقدام کنن. از مجموع واردات کشور در دو هفته اخیر 1,171,000 تن به ارزش 662 میلیون دلار اون مربوط به 9 تا 13 اسفند بوده که حکایت از روند قابل توجهی در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگی است. اما بعد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، طبیعتاً نگرانی‌های بابت کمبود کالا در میان مردم ایجاد شد. روز اول این رخداد مردم در فروشگاه و نانوایی‌ها صف‌های طولانی خرید تشکیل داده بودند و این در حالی بود که مسئولین مربوطه مدام اطلاعیه‌های مبنی بر غنی بودن ذخایر کالاهای اساسی صادر می‌کردند. حالا بعد از گذشت 7 روز از آغاز این حملات و تجاوزات کشورهای بیگانه به خاک ایران، بازار کالای اساسی شکل آروم به خودش گرفته و دیگه خبری از صفای طولانی و نگرانی و التهاب در میان مردم وجود نداره. بر اساس مشاهدات میدانی، فروشگاه ها مملو از کالا هستند و کمبود و مشکلی در توزیع کالاها وجود نداره. مسئولین فروشگاه میگن تنها طی روز اول بود که مردم به فروشگاه اومده بودن و حجم خرید بالاتر از روزهای گذشته بود، اما به مرور از حجم خریدها کاسته و فروش به حالت عادی بازگشت و این در حالی است که در هیچ یک از روزهای گذشته کمبود کالا وجود نداشته و قفسه ها به صورت منظم پر میشدن. از شما دعوت می‌کنم در همین رابطه گفتگوی من رو با آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور بشنوید.
جناب نوده فراهانی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام از من بندم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب طی روزهای گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران حمله کردن و خب نگرانی‌هایی هم بابت التهاب بیشتر و کمبود برخی کالاها در میان مردم ایجاد شد، اما بعد از گذشت نزدیک به 7 روز 8 روز از این حملات وضعیت بازار رو از زبان شما بشنویم و تأمین کالاهای اساسی مردم رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض تسلیت و خدمت شما و همکاران عزیزم دارم. تسلیت مناسب شهادت رهبر معظم انقلاب. از من به حضور شما که ما در رابطه با کمبود کالا به ایشون بان کمبود کالا نداریم و همطبق روال همیشه کالامون داره توزیع میشه بین مردم. من همه و همه فروشگاه ها پره.
بله.
و در همه استان ها و شهرستان ها کالا و اندازه کافی هست. و مثلا شما بحث کنید بعضی از استان ها که مردم مسافرت کردن به اون مناطق، تامین آرد دارن، نانشون رو برای ارزاقشون، همه چیش پیش بینی شده است و به موقع ارسال میشه و تحویل داده میشه و مردم هیچ احساس نگرانی نباید داشته باشن در رابطه با وضعیت تامین کالایی.
درسته.
برنامه ریزی هایی هم که شده، الحمدلله ما از قبل این برنامه ریزی ها شده بود، همینطور ادامه داره. ما در چندین ماه ذخیره کالایی داریم و هیچ مگر جای نگرانی بر مردم نیست.
آقای نوده فرانی، نظارت و قیمت ها رو من داره انجام میشه؟ وسط قیمت
ما بازرسی نظارت اون کنترل در سطح شهر رو داریم.
بله.
اون تا قیمت های تغییراتی رو پیدا کرده، دلیلش هم اون یه قیمت بودن ارزشون. قرار بر این هستش که همونطور که مطلع هستید چون ما 2 تا تالار ارز داشتیم دیگه.
بله.
تالار 1 و 2 داشتیم، اینا رو همه رو یکیش کردن و دولت هم مصمم بر این هست که ارز را یک قیمت در اختیار مردم قرار بده.
درسته.
همه باید همه سالیان سال کسب، تجار، تولید کننده، وارد کننده، همه اینها اعتراضشون بر این بود که ارز یک قیمته باشه، حالا قیمتش هرچی میخواد باشه. در این که ما نمیتونیم برنامه ریزی بکنیم با اینکه ارز هر روز یک قیمت باشه. الان برنامه بر این هست که ارز قیمتش ثابت بشه. الان یه تغییرات قیمتی رو داریم و امروز حالا داره اثراتشو میذاره. الان مثلا شما ببینید در رابطه با مثلا تخم مرغ یا سیب زمینی یا یه سری مسائل دیگری که حالا اینا به خاطر چند کالاهای دیگر قیمتش نسبت به روزهای گذشته، نسبت به هفته گذشته درصد قابل توجهی تغییر قیمت داشته.
با
امیدوارم که این در هفته های جاری بیشتر بشه و موقعی مردم بهرش رو میبرن این حساب گرانی حالا را که اون رقابته بین کسبه و تجار رو وارد کننده ایجاد بشه و اون موقع هست که هم مردم بهرش رو میبرن هم دولت.
وضعیت ذخایر کالای اساسیمون هم خوبه دیگه، مشکلی نداره.
به اندازه کافی داریم و اصلا جایی نگرانی.
استان‌ها چطور؟ استان‌های به ویژه مسافر؟
همه استان ما چون با همه استان‌ها در ارتباطیم.
درسته.
ما کارمون کار ملیه و همه استان‌ها هم در ارتباطیم.
بسیار.
نگرانی نداریم. همه ما این همه ما با استان‌ها در تماسیم. هیچ کس گره نمی‌خوره که من کالای کمبود داریم یا نیست کالا.
بله. به هر حال اصناف تو این سالها ثابت کردن همیشه پای کار انقلاب بودن و تو فرمایشات خود شما هم همیشه این مسئله و این نکته بوده. توصیه خود شما برای صنوف و البته مردم به عنوان رئیس اتاق اصناف کشور چیه در حال حاضر؟
من عددی نیستم که به مردم و ملت توصیه بکنم، اما تمنا و خواهشم این است که ما میتوانیم باراندازای سردخانه ها اینها رو کنترل بکنیم، ولی انبارای خانگی رو نمیتونیم کنترل بکنیم. ما فقط وظیفمون هست که کالا همیشه تو مغازه ها پر باشه و مردم هر وقت لازم دارن بخرن. این کالا که بخرن تو خونه انبار بکنن، جز اینکه خودشون متضرر بشن چیزی دیگری نیست. اینکه یکی دوم باید به همدیگه کمک بکنیم. الان یه موقعی شده که همه باید به همدیگه کمک بکنیم. این یک وظیفه انسانی است که هممون به همدیگه کمک بکنیم تا انشالله که به پیروزی برسیم.
خیلی متشکرم از شما، براتون از موفقیت می‌خوام.
خدا
نگهدار.
خیلی ممنون از اینکه شبکه رادیویی اقتصاد رو میشنوید و دنبال میکنید. همراه ما باشید. روی خط اقتصاد تقدیم شما میشه. رئیس سازمان بین‌سازی انرژی گفته پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تأمین بنزین، گازوئیل، گاز و برق انجام شده و نگرانی برای تأمین اون نداریم. صحبت‌های آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بین‌سازی انرژی رو بشنوید.
نسبت به شرایط کلی عام از تأمین انرژی تا تأمین مواد غذایی، مردم هیچ نگرانی نداشته باشن، چون اینها رو دولت قبلا پیش بینی کرده، ناظر به امروز و دیروز هم نیست. اینها رو قبلا پیش بینی کرده، ابلاغ کرده و حتی بعضی از زیرساخت‌های مورد نیازش رو بالا آورده. همه موارد هم پیش بینی شده تو اون مجموعه، حتی دسترسی مردم به پول نقد چگونه باشد، توزیع چگونه باشد، اگر مثلا بانک‌ها آسیب دیدن، خودپرداز و کار نکرد، با چه روشی توزیع بشه، همه اینا پیش بینی شده. یعنی دشمن بدونه ما برای الان که هنوز چیزی نشده، برای شرط سخت‌تر از این داریم که هر محلی دچار آسیب شد از محل‌های جایگزین انجام بدیم. برای تصورش نباشه اگه مثلا یه چیزی رو هک کرد فردا مثلا ما بدون پاسخ می‌بینیم. و حتی شما کارهای یومی دولت مثل موضوع کالابرگ و اونها هم در زمان‌های خودش، امروز هم مرحله بعدیش بود، در زمان‌های خودش انجام خواهد شد طبق قواعد خودش و نگران نباشید.
ممنونم از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو از رادیو اقتصاد شنیدید. تا یک برنامه دیگه، یک ویژه برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونشهر، شهر خون آزاد شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند که هرچه می‌خواهند بکنند، چگونه می‌توان حتی لحظه‌ای از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
اون وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید بازم مبارزه کنید تا برسید به اون لحظه ای که دیگه یقین میکنید که حتما شکست خواهید خورد، بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه ای که یقین دارید حتما شکست میخورید باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فرد نصیبتون خواهد شد.
من ای کشور ایران دشمن خونخوار میتازی، اینجاست حالی بیشه شیران با نغمه یا حیدر کرار، با حیبتی تو خنده می آیی، ما انتقامی سخت می گیریم، با پاسخی کوبنده می آیی، انتقامی سخت میگیری، با پاسخی کوبنده میایی.
رادیو حماسه موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
خب عزیزان شنونده، برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضورتون میشه و امیدواریم شما هم بتونید با 30036-37 در تماس باشید، نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. ارتباطمون برقرار هست با آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حاجی نجاری، عرض سلام و ادب و احترام، تهات قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کوشکی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
عرض شود حضور شما، جغرافیای برخی کشورهای منطقه در اختیار دشمن هست. حملات شدید به این اهداف همکنون هم در حال اجراست. بفرمایید ما الان با چه روندی در کوران جنگ با دشمن هستیم؟
همون گونه که مستحضر هستید، دشمن با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود خودش در منطقه و به کارگیری پایگاه‌هاش در منطقه
بله
تلاش کرده که جنگی رو بر مردم ما تحمیل بکنه و خب ما آثار ترخی این روی روزها شاهد هستیم. اگرچه ما قدرتمندانه پاسخ دادیم و تونستیم تو این چند روز که از آغاز جنگ گذشته پایگاه‌های آمریکایی رو در منطقه در همون کشورهایی که مأمن اونها هدف قرار داد.
بله.
اون چیزی که اصل نگاه ماست، ما در واقع روابط دوستانه با همسایگانمون از داشتیم از گذشته دور و الان هم اینطور. به رغم برخی از ناملایمات و برخی از رفتارهای بدی که اونها در گذشته شد دوران جنگ تحمیلی داشتن، ولی نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت اونها را مواجه حملات قرار نداد.
بله.
مگر در شرایط اخیر که اون هم به دلیل اینکه اینها با در واقع میزبانی پایگاه‌های آمریکایی‌ها زمینه این تجاوز رو علیه مردم ایران فراهم کردند و ما این هشدار رو هم قبلا داده بودیم. رهبر شهید انقلاب قبلا این تذکر و هشدار رو داده بودند که اگر شما جنگی رو بخواید شروع کنید، جنگ منطقه‌ای خواهد بود. چرا؟ چون شما از پایگاهاتون تو منطقه، تو کشورهای منطقه در واقع آماج حملات قرار دادید مردم ایران رو. پس بنابراین به طور طبیعی ما در پاسخی که این حجم ها خواهیم داشت، خود اون مراکز و کشورهایی که میزبان آمریکایی هستند، این حق مردم ایرانه که در واقع مورد حمله قرار بده تا بتونه پاسخی به اون تجاوزهایی را داشته باشه. ولی اون چیزی که باز اصل مورد تاکید مسئولین ما هم هست اینه که ما مردم این کشورها مشکل نداریم، چه با بحرین، چه با قطر، چه با عربستان، همین کشورها، ما با این مردم اینا کاری داریم. ما فقط با پایگاه آمریکا توی این منطقه در واقع پاسخ، عملات ما در پاسخ به تجاوزهای اونهاست و اینم بیشتر با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تجاوز اونها داره صورت
میگیره. آیه حاجی نجاری، به صراحت میخوام عرض بکنم، زدیم و نابودشون کردیم تا عبرتی باشه برای کسایی که به ملت ما تعرض میکنن و بدونن از حالا به بعد هم هر آنچه که به نام دشمن هست مجددن و مشابه قبل این پایگاه‌ها و تأسیسات و تجهیزات رو به هر حال مورد هدف قرار میدیم و هدف مشروع ما هست. شاید بعضی صحبت‌هایی که میشه این گونه متبادر بشه در ذهن که ما دیگه کاری با کشورهای همسایه نداریم و حتی اگر پایگاه‌های دشمن درش باشه.
نه، این نکته صریحه که ما بله. در واقع تا اونها از خاک کشورهای همسایه استفاده میکنن برای حمله به ایران یا زدن منافع راه بودی، ما همین هم حق ماست
بله.
در واقع در پاسخ به تهاجم اونها اونها رو مد هدف حجبه قرار بدیم. و به طور طبیعی الان شما دارید میبینید آمریکایی ها کاری که در این چندین سال
بله.
30 سال گذشته انجام دادن برای استقرار پایگاه